میکشه و اشاره داشتن که این دردها ممکن است که با بازو و ساعد و دست چپ منتشر شوه و انتشار داشته باشه، با دست راست هم ممکنه که درد قلبی انتشار داشته باشه. به خاطر اینمی ما باید حساسیت های لازمه داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مرادمند، خصوصیات و دردهای آنژینی طبی که اشاره شد مفصل، که به خاطر تنگی عروق کرونر، رگهایی که به قلب خون رسانی میکنن، ایناس بیان شد. میخواهیم در این قسمت شما راجع به انفارکتوس یا سکته های قلبی که دردهایی را به وجود میاره، راجع به این دردها برای ما توضیح بدین که اگر برای کسی سکته قلبی رخ بده، اونجا هم خوب درد داریم، این دردها چه خصوصیاتی داره؟ خصوصیاتش غیر از دردهای آنژینی هست به خاطر تنگی عروق یا نمیتونه مشترک باشه؟
از حضور شما که حالا این درد آنژینی مال وقتی که رگ، یه رگ، دو رگ یا سه تا رگ اصلی که عضله قلب داره تنگی بالای 70% داشته باشه، در فعالیت این اتفاق میفته. در استراحت هیچ دردی معمولا ندارن، الا اینکه اون مسئله هیجانی که پیش بیاد، یعنی مثلا یه فیلم هیجان انگیز ببینه یا یه تلفن غیر مترقبه ببینه، خبر بد بهش برسه یا خبر خوب سه حتی که هیجان انگیز باشه براش، میتونه در استراحت هم این درد پیدا بشه، ولی معمولا در فعالیت فیزیکی هست.
بله.
اما وقتی که رگ تنگیش بیشتر از 90% باشه، یا اینکه تنگی که کمتر از مثلا 70 بوده، به ناگهان به دلیل شکسته شدن اون پلاک‌های چربی که در جدار رگ وجود داره و از قبل وجود داشته بشکنه و روش یه لخته ایجاد بشه، در این صورت یه دفعه تنگی رگ ممکنه به 90% یا بالای 90% و گاهی رگ به طور کامل بسته میشه. اون موقع هست که دیگه به عضله قلب خون نمیرسه و اون قسمتی از عضله قلب که توسط اون رگ مشروب میشده دچار مرگ میشه، که بهش میگیم نکروز. از نظر پاتولوژی بهش میگیم نکروز. اون نکروز شروع میشه به نکروز، اون ایسکمی پیدا میشه، ایسکمی فوق العاده شدیده. در این صورت دردی که پیدا میشه اون خصوصیاتی خدمتتون گفتم داره، متو در استراحت هم هست، درد در استراحت. خیلی از اون درد از نظر شدت بیشتره، انتشارش هم مثل همون میتونه انتشار داشته باشه، میتونه نداشته باشه، بر حسب اینکه اون فرد چگونه باشه. این درد به پشت هم ممکنه انتشار داشته باشه، اون درد اولی هم که گفتم فراموش کردم بگم، بین به پشت انتشار داشته باشه، معمولا بین دو کتف، یا انتشار نداشته باشه، ولی شدتش بیشتره، مدتش خیلی بیشتره، لااقل چند ساعت ممکنه این دفعه طول بکشه و میتونه همراهش علائم همراه داشته باشه، یعنی عرق سرد، حالت تهوع، سرگیجه، رنگ پریدگی و حتی سینکوپی که فرد حالش بد بشه. در سنین بالا ممکنه با سینکوپی، یعنی مریض سرش گیج بره و بخوره زمین، یا اینکه مجبور بشه بشینه.
بله،
اینا میتونه همراه باشه، ولی این دیگه چند ساعت ممکنه که طول بکشه و خب طبعا بیمار حتما نیاز به بستری داره و باید بهش رسیدگی بشه، که رسیدگی یا شالا اون جنبه درمانی داره که سدش کنه.
درست، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. پس دکتر صاحب مرادمند، دردهای قلبی یک خصوصیات و ویژگی خاص خودشان دارند که اشاره شد که اغلب هم در حین فعالیت و پس از یک تحرک و هیجانات مختلف ممکن است که بروز کنه و ایجاد شوه. خب غیر از این موارد، آیا بازم نقاطی هست جهت معرفی بیشتر و دقیق‌تر اینمی دردها و شناختن دردهای قلبی؟
ببینید، دردهایی که قلبی هستن میگن از چانه تا ناف میتونه باشه درد قلبی، ولی ما به کرات که نه و به ندرت، حال دیگه تازگی مریضای مراجعه میکنن با درد پای چپ، وقتی میگم خب درد پای چپ زانوتون یا مثلا مشت پاتون اینا درد میکنه، برای چی میگفتن آقا دکتر چون چپ بوده فکر کردیم که ممکنه مال قلب بود. میگم خب درد پای چپ دیگه رابطه به قلب که نداره. من چون این مواردی هست اشاره میکنم به قول معروف همشهریای عزیز، هموطنای عزیز روشن باشد که هر چپی مال قلب نیست. من اینا اسمش گوشتم چپ درد.
بله،
هر کی هر طرف چپش درد میکنه میگه مال قلب، اینطوری نیست. البته اینم تقصیر ما پزشکاست که طی دهه‌های گذشته این قضیه درد قلبی رو به چپ انتشار داره و اینها رو توجیه کردیم، و اونایی که خب به اصطلاح اطلاعات پزشکیشون خب طبعا نبایدم زیاد باشه، این نیست، این رو براشون این فکر اومده اشتباهن. به صورت دردهای قلبی عرض کردم از ناف میتونه باشه تا چانه در جلو میتونه باشه، نه اینکه هر دردی که مثلا بالای ناف گرفت مال قلبه. خیلی این اشتباه میکنن، باز میگم دکتر گفت که از نه، هر دردی میگیم درد قلبی میتونه اینجور باشه.
بله،
دردهای بسیاری از دردهای گوارشی با درد قلبی اشتباه میشن. چرا؟ برای همین خودم گفتم از ناف بود، برای ناحیه اپیگاس، ناحیه بالایی که مثلا میگن معده‌مون درد گرفت، دردهای معده، دردهای لوزل معده، دردهای کیسه صفرا، زخمای اثنا عشر، دردهای اثنا عشر، میتونه با درد در ناحیه اپیگاز همراه باشه. چون دردهای قلبی گاهی اوقات گفتم جناق سینه هست، ولی میتونه در ناحیه یه چی باشه، اپیگاز باشه، یعنی زیر جناق درد قلبی باشه و این آنفاکتوس باشه. بنابراین درد قلبی میتونه فقط در اون ناحیه هم باشه.
بله.
و دردهای گوارشی که خدمتتون اشاره کردم این اعضا، اونها هم در این ناحیه. بنابراین این دردها میتونن با هم اشتباه بشن. طبعا هر کی همچین دردی داره و این درد طول میکشه، عرض کردم درد قلبی زیر یک دقیقه درد قلبی نیست، لااقل چند دقیقه، یه رو 20 دقیقه اینا طول میشه. دردهایی که طولانی باشن و بیمار آزار بدن، این حتما بایستی پزشک مراجعه بکنه تا بشه افتراق داد که آیا این دردها مال قلبشه، مال معده‌شه، کیسه صفراست و همسال زاره. خیلی وقتا این مریضا رو با تغییرات دستری که دادن نوار قلب داشتن، به عنوان درد قلبی در بخش‌های ویژه بستری کردن. فردا که پزشک اومده ما رو بررسی کردیم، سونوگرافی کردیم، دیدی این سنگ کیسه صفرا داره و دردش مال اون بوده و نیاز به عمل داره و عمل شده و خوب شد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه این بحث مهم برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است همچنان ما را در برنامه‌های بعد همراه باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اعلام ساعت 3 با وقت ایران، 4 با وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده عصمزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار با نماینده رئیس جمهور قرقیزستان گفت از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری اقدام نخواهد شد. در دیدار طلعت بیگ، نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان و هیئت همراهش با شیر محمد عباس استانکزی، اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان بررسی شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل.
امروز آقای طلعت بیگ، نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان و هیئت همراهش با شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان ملاقات کردند. به گفته ضیا احمد سکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، در این دیدار در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی بحث و گفتگو کردند و آقای استانکزی در این دیدار با اشاره به درگیری‌های اخیر بر مرز قرقیزستان و تاجیکستان تاکید بر حل و فصل آن از راه گفتگو کرده است.
آقای طلعت بیگ، نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان و هیئت همراهش با محترم الحاج محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان ملاقات نمود. در این نشست پیرامون همکاری های سیاسی، اقتصادی و سایر بخش های میان دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای استانکزی با اشاره به درگیری های اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان، روی حل و فصل مسائل مورد اختلاف از رای تفاهم و گفتگو تاکید نمود و همچنان از همکاری همجانبه امارات اسلامی در راستای تقویت روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی به قرغزستان اطمینان داد.
همچنان آقای استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در این دیدار به نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان و هیئت همراهش اطمینان داده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان، با تعدادی از علما و متنفذین ولایت فاریاب دیدار کرد. طالبان با نشر اعلامیه گفته است رهبری امارت اسلامی تلاش می‌ورزد تا با مشکلات مردم رسیدگی شود و پروژه‌های انکشافی را در مناطق مختلف کشور با صورت یکسان تطبیق نماید. وی گفت امارت اسلامی افغانستان اهمیت سرک حلقوی و منافع آن برای تمام مردم افغانستان، خصوصا ولایت هرات، بادغیس و فاریاب را به خوبی می‌داند و امارت اسلامی با توجه به امکانات دست‌داشته خود جهت ترمیم آن تلاش خواهد ورزید. دیدار کنندگان خواهان توجه جدی مسئولان طالبان در قسمت ترمیم و تکمیل شدن کار سرک حلقوی فاریاب هرات شده. افزودند که تکمیل شدن سرک متذکره و تمام ملت افغانستان و بخصوص برای حل مشکلات ولایت هرات، بادغیس و فاریاب مفید خواهد بود. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا تأکید کرد از نیازهای بشردوستانه در افغانستان باید ارزیابی سالانه و سراسری انجام شود. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل موسوم به اوچا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد تلاش می‌شود تا ارزیابی‌هایی برای تشخیص آسیب‌های ناشی از فقر، کرونا، رویدادهای طبیعی، بی‌ثباتی سیاسی و بحران اقتصادی درباره افغانستان انجام شود. اوچا تأکید کرد این ارزیابی‌ها برای تشخیص نیازهای بشردوستانه، اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی‌های آینده مهم است. این ارزیابی سالانه برای نخستین بار در سال 2018 میلادی در افغانستان انجام شده بود. این بیانیه در حالی منتشر می شود که اوچا پیش از این گفته بود با کمبود بودجه مواجه است، بنابراین روند کمک رسانی به افغانستان را کاهش می دهد. این نهاد سازمان ملل همچنین تصریح کرده بود پول مورد نیاز برای کمک به افغانستان در سال جاری میلادی تامین نشده است، بنابراین با توجه به کمبود بودجه روند کمک رسانی به این کشور کاهش می آمد. هیئت ازبکستان و نماینده ویژه آمریکا در امور افغان‌ها در دیداری در شهر واشنگتن چشم‌انداز همکاری‌های متقابل برای حل و فصل اوضاع افغانستان را بررسی کردند. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در دیدار با هیئت ازبکستان با سرپرستی روسلان بیگ دولتوف، وزیر عدلیه، و فرقه صدیقوف، معاون وزیر خارجه ازبکستان، طرف ازبک را در حل و فصل اوضاع افغانستان دارای نقش کلیدی دانست و گفت ازبکستان برای اولین بار پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توانست همه طرفهای علاقمند و کشورهای درگیر را پشت یک میز جمع کند. هیئت ازبک همچنین با اریک گرین، دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا، دیدار کرده و اصلاحات در دست انجام در ازبکستان در زمینه افزایش کارایی سیستم مدیریت دولتی، روند آزادسازی قوانین و نیز اقداماتی مبنی بر پیشبرد اصلاحات قضایی و حقوقی بررسی شد. هیئت ازبکستانی با دونالد لو، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، نیز دیدار داشت. سفر زائران افغانستان به شهر مذهبی کربلا در عراق دوباره از سر گرفته شد. سالانه ده ها هزار زائر شیعه افغانستانی و پاکستانی به ویژه در ایام تاسوعا، عاشورا و اربعین برای زیارت اماکن مقدسه کربلا و نجف در عراق از مسیر ایران عازم این مناطق می شوند. یکی از مسئولان اتحادیه شرکت‌های زیارتی و سیاحتی در ولایت هرات در غرب افغانستان با تایید شروع دوباره اعزام زائران و کربلا اعلام کرد پس از رایزنی با مسئولین عراق صدها زائر از ولایت مختلف عازم کربلای معلا شده اند. عباس امیری، رئیس شرکت‌های زیارتی و سیاحتی ولایت هرات، با بیان اینکه تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا مشکلات موجود بر سر راه سفر زائران به عراق برداشته شود، اظهار داشت در دو هفته گذشته 800 زائر که قصد سفر به عراق را داشتند به این کشور اعزام شدند و در حال حاضر نیز ثبت نام زائران ادامه دارد. مسئولان حکومت موقت طالبان میگویند با هدف کاریابی برای مردم و دسترسی به نان با کیفیت و صحی، سیلوی بلخ بعد از دو دهه دوباره فعالیتش را آغاز کرد. با فعال شدن بخش نانپزی سیلوی مزار شریف برای نزدیک به 50 کارگر بیکار زمینه کار فراهم شده است. خیبر ابراهیمی و گزارش این خبر.
با فعال شدن بخش نانپزی سیلوی مزار شریف برای نزدیک به 50 کارگر بیکار زمینه کار فراهم شده و مسئولان امارت اسلامی میگویند در نظر دارند تا با فعال ساختن بخش‌های دیگر این سیلو زمینه کار را برای 400 زن و مرد مهیا سازند. مولوی نصرت منصور رئیس سیلوی مرکزی افغانستان میگوید در نظر دارند تا با عقد قرارداد با قلوردوی شمال، قماندانی امنیه و ریاست ستامه بلخ نان مورد نیازشان را فراهم سازد.
طول کار در ماشین پا که لحاظ بندی کهجی. نو که اغا وڑا خیشتر اخشل کدل دی اغم پا ماشین بندی دی. نو در سپایی پا لحاظ بندی در دیر سپا ترتیب لری. او دا رقم موسونیت زیاد دی. کیفیت تقریبا د بازار په نسبت باندې د ډوډیو د ناروایی په نسبت باندې د دې ماشين ډوډی کیفیت هم شرازی او د نظافت په لحاظ باندې هم ډیر مفید.
مسئولان سیلو همچنان از فعال ساختن غرفه های نان سیلو در اطراف روضی مبارک نیز خبر دادن میگویند. در این غرفه ها کیک و رود از تولیدات سیلو به فروش خواهد رسید. همچنان زمینه های کار نیز برای شمار از جوانان در این فابریکا فراهم می شود.
الحمدلله ما تقریبا فعلا یارش 300-350 نفر بچه جوانا را سختی نام کنیم و با امرایشان طبقه اوناس که 54 تا زن ما با امرای خود به کار اینجا انشالله ورزی زمینه برابر میکنیم.
در همین حال کارگران سیلوی بلخ از فعال شدن بخش نانپزی خرسند هستند. آنان از باشندگان شهر مزار شریف و ادارات دولتی میخواهند تا از نان سیلو استفاده نمایند تا باشد برای مردم زمینه کار فراهم شود.
چه خوش هستیم که شرایط کار برای ما دوباره مهیا شد بعد از 26 سال که فابریکه توقف بود. دوباره چپنای سفید را تن گرفتیم. آماده هستیم که بخیر کار فعالیت کنیم. مردم رنجیده ما هم از استفاده بکنیم.
خواهش باست که همین نان مورد ذره خود از سلوی خود قرارداد بکنه از سلوی بلخ. هم نان با کیفیت باشه ارزان بکنه و هم نان صحی و هم با قیمت ارزان و هم با اقتصاد خود دولت ما فایده دارد مفاد میرسانه.
سیلوهای دولتی افغانستان که به کمک اتحاد جماهیر شوروی وقت در ولایات کابل، کندهار، بغلان و بلخ ساخته شده بود در سه بخش نانپزی، آسیاب و نگهداری گندم به شکل معیاری فعالیت داشت که در آن زمان بیش از 120 هزار تن در آن به شکل مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای ابراهیمی، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه جزئیات بیشتری را درباره جنایت تروریستی شیراز اعلام کرد. وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد مجموعه رصدها، تحقیقات و عملیات صورت گرفته تاکنون منجر به شناسایی و بازداشت کلیه عوامل هدایت صحنه عملیاتی و پشتیبانی اقدام تروریستی شیراز شد. این اطلاعیه می‌افزاید تعداد دیگری از عواملی که برای عملیات مشابه وارد ایران شده بودند نیز بازداشت شدند. بدین ترتیب تاکنون 26 تروریست تکفیری توقیف شدند که کلیه افراد توقیف شده غیر ایرانی و با ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. در این اطلاعیه آمده است این تروریست‌ها در ولایات فارس، تهران، البرز، کرمان، قم و خراسان رضوی مورد تعقیب قرار گرفته و توقیف شدند. تعدادی از آنها نیز در سرحدات شرقی و هنگام فرار از ایران بازداشت شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران تصریح شده است رصد و تحقیقات همه جانبه اطلاعاتی و فنی همچنان به صورت همه جانبه شبانه روزی و سراسری ادامه دارد و همانطور که در اطلاعیه پیشین اشاره شد تا شناسایی و مجازات آخرین تروریست تکفیری دخیل در فاجعه حرم شاه چراغ چه در داخل و چه در خارج از کشور باشند ادامه خواهد یافت. وزارت اطلاعات ایران همچنین بر گرفتن انتقام از عاملان حمله تروریستی به شاه چراغ تاکید کرد. فرمانده نیروی دافع هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت که سامانه باور 373 جنگنده های رادارگوریز و پهپادها را هدف قرار می دهد. امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی ایران با بیان اینکه ارتقای سامانه باور 373 جمهوری اسلامی را با دومین کشور دارنده چنین سامانه با قدرت بالا و برد بیش از 300 کیلومتر در جهان تبدیل کرد افزود، این سامان علاوه بر اینکه می تواند با همه جنگنده های جهان درگیر شود قادر است تا با جنگنده های نسل پنجم جهان که رادارگریز هستند نیز به طور کامل درگیر شود. سرتیب سواهی فرد تصریح کرد پهباد هدف که با کار مشترک توسط وزارت دفاع و پدافند هوایی اردوی ایران تولید شده در این آزمایش به ارتفاع 43,000 پایی رسید و در آنجا مورد اصابت سامانی باور 373 قرار گرفت. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی ایران با بیان اینکه فقط یک کشور در جهان دارای سامانه مانند باور 373 است تاکید کرد اگر سایر کشورها بخواهند سامانه‌ای با این قدرت را تولید کنند تا 20 سال زمان نیاز دارند، اما ایران توانست با مرور این سامانه را ارتقا دهد تا به برد بیش از 300 کیلومتر دست پیدا کند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران از کشف حدود 600 قبضه سلاح جنگی در 45 روز اخیر توسط مرزداران کشور خبر داد. سردار سرتیب احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جریان بازدید از سرحدات ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران گفت در 45 روز اخیر مرزداران ایران اسلامی ضمن انهدام چندین باند قاچاق سلاح و مهمات حدود 600 قبضه سلاح جنگی را کشف و ضبط کردند. سردار گودرزی افزود کشف این میزان سلاح جنگی در 45 روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 26% افزایش داشته است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوایم
شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که متأسف شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم. محضر یکایی که شما عزیزان شنونده با شما هستیم با برنامه این هفته امریکا نگاه از درون، و مطابق معمول در ابتدا مروری داریم بر اهم رخدادهای امریکا در طول یک هفته گذشته. حمله بایدن به جمهوری خواهان، انتقاد بایدن از عمل نکردن شرکت‌های نفتی به تعهد خود، و رکود اقتصادی در آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه شب هشدار داد که آینده دموکراسی در انتخابات میان دوره‌ای هفته آینده این کشور در خطر است، زیرا امتناع برخی از نامزدهای جمهوری خواه از پذیرش نتایج انتخابات مسیر را به سوی هرج و مرج در آمریکا باز می‌کند. در شرایطی که محافظه‌کاران دولت بایدن را به سبب وضعیت اقتصادی مورد انتقادات شدید قرار داده‌اند، این دموکرات 79 ساله آمریکایی آشکارا جمهوری خواهانی را مورد هدف قرار داد که با زعم وی همان راه ترامپ را در انکار پیروزی بایدن در انتخابات 2020 می‌پیمایند. بایدن در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم آمریکا گفت: نامزدهایی برای هر سطحی از مناصب در آمریکا وجود دارند که متعهد به پذیرش نتایج انتخاباتی که در آن حضور دارند نیستند. و افزود: هدف آنها پیروی از ترامپ و تلاش برای براندازی سیستم انتخاباتی است. اشاره بایدن و بیش از 300 نفر از جمهوری خواهان است که پیشاپیش نتایج انتخابات میان دوره‌ای را زیر سوال می‌برند. وی اضافه کرد: این مسیر ایجاد هرج و مرج در آمریکا است. این بی‌سابقه است. غیر قانونی و غیر آمریکایی است. هشدار بایدن در مورد تهدیدات علیه دموکراسی آمریکا 6 روز قبل از رأی‌گیری روز سه‌شنبه که در آن جمهوری‌خواهان به شدت در پی تصرف چوکی‌های مجلس نمایندگان و احتمالاً سنا هستند بیان شد. در پی حمله خشونت‌آمیز به همسر نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان که به طور چشمگیری نگرانی‌ها در مورد تنش‌های سیاسی را تشدید کرد، بایدن از آمریکایی‌ها خواست برای دفاع از دموکراسی متحد شوند. او گفت: ما باید با صدای قاطع در برابر خشونت سیاسی و ارعاب رای دهندگان بایستیم. وی تصریح کرد: ما باید با این مشکل روبرو شویم. نمی توانیم وانمود کنیم که این مشکل خودش حل می شود. دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا:
اوضاع برای آقای بایدن خوب نیست. این که می بینید هزیان گویی شناختاری افزایش پیدا کرده، احتمالاً به خاطر فشارهای روحی روانی هست. جمهوری‌خواها به نظر میرسه مجلس نمایندگان رو میبرن در نظر سنجی که الان موجود هست، چون جمهوری‌خواها جلو هستن. سنا هنوز تکلیفش مشخص نیست، نزدیکتر سنا، ولی احتمال اینکه سنا رو هم جمهوری‌خواها ببرن هست. از این جهت کنگره‌ای که یک دست دموکرات بوده، الان کنگره فعلی هم مجلس نمایندگان دست دموکرات است، هم سنا دست دموکرات است. این حداقل یکی از این دو بخش به دست جمهوری‌خواها میفته به نظر میرسه، و به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که اگر طرحی بخواد تصویب بشه هم مجلس نمایندگان باید تصویب کنه هم سنا، کار آقای بایدن خیلی سخت میشه. یعنی میتونیم این نکته رو عرض بکنیم که ریاست جمهوری آقای بایدن با مستقر شدن کنگره جدید در ژانویه به فنا میره به نوعی. تو همین کنگره فعلی هم که اکثریت دست دموکرات بود، ایشون کاراشو نمیتونست پیش ببره و یک دو تا کار اصلی داشت، اینها متوقف موند، هنوز هم انجام نشده. اگر مجلس نمایندگان به دست جمهوری خواه بیفته دیگه قفل میشه، اون انسداد سیاسی تکمیل میشه و ریاست جمهوری آقای بایدن خیلی نمیتونه اهدافی که داشت برسه. این نتیجهش این خواهد بود که در انتخابات 2024 که دو سال دیگه است احتمالاً مشکلاتی برای دموکرات ها پیش میاد. مشکلات آقای بایدن هم این بخشش محبوب خودشه که حرفای نامناسب زیاد زده. حالا بعضی ها فکر میکنن به خاطر سن بالا هست، واقعیت اینه که جوونی هاش هم از این گاف ها آقای بایدن زیاد میداد، اصلا مشهور بود به این صحبت کردن ها. یه بخشش هم مربوط به مشکلات خود آمریکا است. آمریکا کشور رو به افولیه، مردمش هنوز عادت نکردن به این روند افول. از این جهت تا این دوره گذار طی بشه و آمریکا تبدیل بشه به کشور معمولی تر، یه مدتی چالش و درگیری و اینها در آمریکا بیشتر خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های بزرگ نفتی این کشور به دلیل عدم پایبندی به تعهداتشان انتقاد کرد. جو بایدن روز دوشنبه در نشست خبری در واشنگتن گفت صنعت نفت به تعهدات خود برای حمایت از مردم آمریکا عمل نکرد. شرکت‌های بزرگ نفتی با وجود سودهای کلانی که کسب می‌کنند به مصرف کنندگان آمریکایی کمک نمی‌کنند. این شرکت‌ها باید در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند تا تولید خود را افزایش دهند، در غیر این صورت مشمول مالیات خواهند شد. از زمان جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، بهای سوخت در کشورهای غربی به ویژه آمریکا افزایش یافته است. این امر موجب افزایش تورم و در نتیجه نارضایتی اجتماعی شده است. کشورهای صادرکننده نفت در قالب اوپک پلاس بر کاهش تولید و عرضه نفت به منظور متوازن شدن قیمت آن اصرار دارند، در حالی که آمریکا بر افزایش قابل توجه تولید نفت و منظور کاهش بهای آن تاکید دارد. لذا دولت بایدن اصرار دارد تا با عرضه بیشتر نفت و بازارهای جهانی و در نتیجه کاهش بهای آن، قیمت فراورده‌های نفتی در آمریکا را کاهش دهد. افزایش قیمت پترول می‌تواند پیامدهای سیاسی بدی برای دموکرات‌هایی که به انتخابات میان دوره نوامبر 2022 توجه دارند داشته باشد. مصرف کنندگان آمریکایی که با تورم بی‌سابقه و نیز افزایش بهای حامل‌های انرژی مواجه بوده‌اند، مسلماً با افزایش دوباره بهای پترول در آمریکا اقبال کمتری به نامزدهای دموکرات در انتخابات کنگره آمریکا خواهند داشت. شرایط مناسب اقتصادی از آن منظر برای بایدن و دموکرات‌ها حائز اهمیت است که با توجه به انتخابات میان دوره کنگره، نارضایتی اقتصادی می‌تواند منجر به پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات شود. الخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا در سخنانی افرادگرایی خشونت‌آمیز را یکی از بزرگترین تهدیدهای مرتبط با تروریسم برای ایالات متحده دانست. وی حمله به منزل نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و مجروح شدن پل پلوسی همسر نانسی پلوسی را حمله وحشتناک و خشونت‌آمیز خواند. با این حال مایورکاس از تروریستی خواندن این حمله ابا کرد و گفت سخت است که حمله به شوهر رئیس مجلس نمایندگان را تروریسم داخلی تلقی کنیم. این در حالی است که مقامات قضایی آمریکا دیدگاه دیگری در این زمینه دارند. بروک جنکینز، دادستان شهر سان فرانسیسکو، ضمن اعلام جرم علیه شخص مهاجم و شوهر پلوسی با اتهام اقدام به قتل گفت: ما معتقدیم که انگیزه حمله به آقای پلوسی سیاسی بوده است. در همان روزی که پل پلوسی مورد حمله قرار گرفت، مقامات فدرال در ارزیابی مشترک هشدار دادند که افرادگرایی خشونت‌آمیز داخلی تهدیدی برای انتخابات میان دورایی 2022 است. مایرکاس در پاسخ به این سوال که آیا او در مورد حملاتی از این دست که ممکن است متأثر از اظهارات افراطی و خشونت‌آمیز برخی از سیاستمداران انجام شود نگران است، گفت: افرادگرایی خشونت‌آمیز داخلی یکی از بزرگترین تهدیدهای مرتبط با تروریسم برای ایالات متحده است. و همچنین افزود: ما نگران هستیم که مخالفان ما، یعنی حامیان حزب جمهوری خواه، از اختلافات و تفرقه ناشی از اظهارات خشونت‌آمیز سوء استفاده کنند. ابراز نگرانی مقامات ارشد امنیتی آمریکا، از جمله وزیر امنیت داخلی این کشور، درباره افراط‌گرایی خشونت‌گرا با توجه به رویدادهای چند سال اخیر در ایالات متحده، به ویژه در جریان و پس از انتخابات ریاست جمهوری 2020 معنا پیدا می‌کند. حادثه یورش با کنگره آمریکا در 6 جنوری 2021 از سوی هواداران خشونت طلب دونالد ترامپ، رئیس جمهور اسبق آمریکا، که بسیاری از آنها از اعضا و هواداران جنبش‌ها و گروه‌های راستگرای افراطی شبه نظامی بودند، موجب توجه عمومی به مسئله مزمن و رو به گسترش افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و تروریسم داخلی در آمریکا شده است. اقتصاددانان در آمریکا هشدار می‌دهند که با ادامه تورم در این کشور، رکود اقتصادی همچنان موضوع نگران کننده محسوب می‌شود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اخیراً در نشست مقامات بانک مرکزی آمریکا برای تدوین سیاست‌های مالی این کشور، با وضوح گفت که رکود در بزرگترین اقتصاد جهان موضوعی نیست که بتوان به آن بی‌اعتنا بود. وی بعد از گردهمایی کمیته بازارهای آزاد فدرال در ماه سپتامبر در یک کنفرانس خبری گفته بود: هیچ کس نمی‌داند آیا این روند به رکود منتهی می‌شود و اینکه اگر این طور باشد این رکود تا چه اندازه مهم خواهد بود. روزنامه فاینانشال تایمز روز سه‌شنبه نوشت: همزمان با جلسات فدرال رزرو، نرخ تورم در آمریکا همچنین در بالاترین سطح بوده که در چند دهه گذشته سابقه نداشته است و سیاستمداران آمریکایی تلاش می‌کنند با سرعت آن را مدیریت کنند. سیاستمداران آمریکا با دنبال افزایش 0.75% نرخ بهره برای چهارمین دور متوالی هستند و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در پیش رو دارند. به گفته اقتصاددانان، این به معنای رکود بیشتر است. از سوی دیگر، نشانه‌های دال بر تضعیف بازار مسکن همزمان با کاهش تقاضای مصرف کننده بروز کرده، اما داده‌های جدید تورم نشان می‌دهد که فشار قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و هزینه‌های نیروی کار بیشتر شده است. فاینانشال تایمز در ادامه به نقل از یک اقتصاددان آمریکایی نوشت: فدرال رزرو باید از یک سو در سرعت افزایش نرخ بهره تعدیل ایجاد کند و این موضوع را بررسی کند که آیا یک افزایش عظیم دیگر در نرخ بهره در اقتصاد واقعی و ثبات مالی چگونه عمل می‌کند. دولت همچنین می‌تواند از سوی دیگر در اعتبار خود در مبارزه با تورم ضربه وارد کند. شنوندگان گرامی، این بود برنامه این هفته که تقدیم حضورتان شد. امید که این برنامه هم مورد استفاده و پسندتان قرار گرفته باشد. تا سلامی دیگر، بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مصرف کننده، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که یاسین همراهی همسرش راحل از زندگی می‌کنه و تنها فرزند خود با اروپا رایی کرده. یاسین نویسنده است اما بر فعلا بیکار است و دنبال یک کار مناسب می‌گرده. او دوست داره در راستای علاقه‌اش کار کنه. اما از اونجایی که هیچ شغلی بر نویسندگی تعریف نشده، مدت زیادی میشه که بیکار مانده. تا ای که دوستش احمد با او پیشنهاد کار در تلویزیون میتم. یاسین قبول میکنه نویسندگی یک مستند در تلویزیون به عهده بگیره. در راه که به خانه برمیگرده، در بازار با فردی به نام بنیامین آشنا میشه که ادعا میکنه فرشته است و بال داره. او حتی بالهای خود به یاسین نشان میده و یاسین با دیدن بالهای بنیامین شگفت زده میشه. بنیامین بر یاسین تعریف میکنه که در گذشته فرشته‌ای بوده که در آسمان ها زندگی میکرده و حالا به خاطر علاقمندیش به دختری به نام حمیرا به زمین آمده. حمیرا بعد از مدت کوتاهی زندگی با بنیامین او را ایلا کرده و حال بنیامین از یاسین میخواه که با او گپ بزنه تا برگرده به زندگیش. حالا با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
تشکر که اجازه دادین خودتان را ببینم. میفهمم که خیلی مصروف هستین، پس ما خیلی وقت خودتان را نمیگیرم.
خواهش میکنم، میشنوم گپایتان.
راستش ما دوست بنیامین هستم.
چی؟ نمیدونستم دوست رفیقم پیدا کرده.
از من خواهش کرد که با شما گپ بزنم. نشانی اینجرم خودش به ما داد. گفت خودتان حاضر نیستین یک لحظه هم او را ببینین.
معلوم است که نمیخوام ببینمش.
ولی او خودتان خیلی دوست داره.
ای بابا، درست است، اما خب دوست داشتن که کافی نیست. حتما به شما هم گفته که فرشته است. شما
درست است.
شما بالایش را دیدی؟
بله آه. خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفتم.
ما هم فریب بالایش خوردم. از الگویایش مانده شدم دیگه. نه کار میکنه، نه پیسه داره، نه علاقه به ای که پشت کار بگرده. یک قسمی خود نمیشه که زندگی کرد آدم قبی مسئولیت. خب
ولی او به ما گفت که شما مدام بانگیری میکدین و یک قسم زندگی را تلخ کدین.
ما سر چی بانگیری میکدم؟ ما چون در خانه چیزی برخوردن نداشتیم، چون کار نمیکرد، چون مدام میخوابید و چتیات میگفت، این آدم توهم داره. اینا نامش بانگیری نیست که
سیز. ولی خب ما فکر میکنم با توجه به ای که عاشق خودتان است، میتونستین با نرمی و مهربانی کاری کنین که این آدم سربراه شوه.
آدم؟ او میگه که من فرشته هستم. شما میگین آدم هست؟ آخه فرشته قدر بیورزه میشه خب؟
چی بگویم به خدا؟
هر کس با بنیامین باشه از دستش مانده میشه. او هیچ دوستی نداره. وقتی گفتین دوستش هستم بیخی جدکه خوردم. هیچ باورم نمیشه.
میبخشین چرا هیچ دوستی نداره؟
چون هیچ کاری بر هیچ کسی انجام نمیده. بنیامین یک مصرف کننده است. بعد از یک مدت کوتاه کلگی را مانده میکنه و بی‌حوصله میسازه.
ولی او آدم خوبی است. شاید هم یک فرشته خوب باشه.
بنیامین هیچ چی نیست. نه فرشته نه آدم. به هیچ دردی هم نمیخوره.
شما نمیخواین کتی بنیامین آشتی کنین؟
آشتی کنم؟
آه.
مگرم قار کدم که آشتی کنم. من خط خود گرفتین. دیگه خوش ندارم رویشه ببینم. نه او از دستش خلاص شدم. گوش کنین. قبل از اینکه ازدواج کنم هم کار میکردم. کل پیسه خود خرج زندگی با بنیامین کردم. او همه چیز مرا گرفت. سعیل کنین من چی به دست آوردم ها؟ چی دارم هم یاد؟
خدا. نمیفهمم. او که یک چیز دیگه میگه شما یک چیز دیگه میگین.
ببینین من حالی یک آدم شکست خورده ایم. خوش ندارم دوباره از بنیامین شکست بخورم. دارم سعی میکنم که روی پای خود استاد شوم. زندگی خود کنم.
بله. حق با خودتان است.
پس دیگه گپایتان تکرار نکنم.
میگم سیگرت داری؟
چند دفعه بگویم من سیگرت نمیکشم.
خب چطور برات بگویم من خفه میشم، باید سیگرت بکشم، عادت کردیم.
من بسیار متاسف هستم اما کار دیگه از من ساخته نیست. من خیلی اصرار کردم که کت خود داشتی بکنه.
خب
نمیفهم چی کردی که حتی نمیخوای نامت بگیره.
پروا ندارم، من هم خدایی دارم. میدانی خیلی سخت است به خاطر یک آدم جایگاه و منزلت خودت از دست بدی و وقت او تو را ترد کنه.
واقعا متاسف هستم.
سرنوشت بد است.
چی میگم؟ من یک نویسنده هستم، میفهمی که.
خب
اگه حوصله داشته باشی میخواستم چند تا سوال از خودت پرسان کنم راجع به همین فرشته بودنت. برم تعریف کنی زندگی به یک فرشته چه قسمی بوده؟ وقتی که تو در آسمان ها بودی وقت چی میکردی؟
من مابین یک بحران روحی استم. او وقت تو برنوشته کردن مطلب خودت میخوایی بحران بر من سختر کنی ها؟
نه نه نه،
با احساسات من بازی میکنی تا چیزی که خوشداری را نشته کنی؟
گوش کن، نه این قسمی نیست.
پس چی؟
من نمیخواستم خودت خفه بسازم. هر وقت هر زمان حالت خوب شد با هم دیگه گپ میزنیم. از من خفه نباش لطفا.
پیسه داری؟
چی؟
پیسه. کرم شدی؟ پیسه.
خیلی کم. من نو مشغول به کار شدیم، هنوز بریم تنخواه ندادن دیگه.
هر چقدر داری به من بده، باید نان بخورم، چیزی بر خوردن در خانه ندارم.
گوش کو، میخوای بعد از اینکه غذا خوردی با هم دیگه گپ بزنیم در مورد گذشته ها؟
بعد از غذا؟
آه
نمیدانم، معمولا بعد از نان خو میکنم. پیسه را بده دیگه، سوالم نکو. چرا من را سعی میکنی؟ از گشنگی میمرم. زود باش دیگه.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا بریم نان بخوریم. بنیامین به بهانه مختلف از من پیسه می گرفت. هر زمان هم یادآوری میکدم باید با هم دیگه در مورد گذشته گپ بزنیم تا یک چیزهای نوشته کنم، موضوع گفتگو را عوض میکرد. کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم که حق با همیرا بود.
فرمایم نوشته جدید احمد خان.
تا
داد که بخونیش.
اینا چی هست؟
متنای نوشته شده در مورد همین مستند. میخواست نظر خودتان بدانه. راستی خودت چیز نوشته کردی؟
راستش که یک چیزای نوشته کردم، اما نمیفهمم به درد میخوره یا نه.
قسمی که احمد خان تعریف میکرد، خودت باید نویسنده خوبی باشی.
احمد از من چی گفت؟
گفت که خودت یک قصه نویس خوب و موفق هستی.
تشکر از خودت، ولی خب قصه نویسی با مستند نوشتن خیلی فرق میکنه.
راستی من میتونم چی داری که نوشته کدی بخونم؟
البته خوش میشم نظرت حتماً بریم بگویی.
حتماً اگر نظری داشتم برات میگم.
بیبی چیزایی که نوشته کدیم در فایل کامپیوترم از خوب امیالی برات در فلش میریزم. چطور است؟ داره فلش داری یا نه؟
بله بله اینه فلش خب میتونم که برم بریزی. تشکر از خودت.
من یک معجزه هستم. تو به معجزه اعتقاد نداری؟
چرا؟ دارم.
خیلی چرا من رو باور نمی کنی؟ ایمان نمیاری ها؟
من قبلا ایمان آوردم.
یعنی احتیاجی به معجزه نداری؟
راستش نمی فهمم باید چی رو باور کنم.
خودت دیدی، بالای من رو دیدی.
درست است.
خیلی مشکل چیست؟ با من بگو.
میگم بنیامین، چرا هر زمان من میخوایم در مورد گذشته کتت گپ بزنم چوب میشی؟ چرا گپ نمیزنی
ها؟ قضیه ایست. حقیقتش ما حافظه بلند مدت خدا از دست دادیم. چیزی از گذشته در خاطرم نیست. یک چیزای محوی به خاطرم میای. همین.
یعنی هیچ یادت نیست؟ از زمانی که به حیث یک فرشته در آسمان بودی؟
همیاله گفتم هیچ یادم نیست. باز پرسان میکنی؟ میشه دیگه این سوال از ما پرسان نکنی؟ هیچی یادم نیست. هیچی.
خب
هیچ گذشته ای ندارم.
خب چرا زودتر برم نگفتی که یه چیز یادت نیست؟
چی بگویم؟ نشد.
از ما پیزه میگیری که دود کنی ها؟
چی خبر است؟ فکر کردی کی هستی؟ کل پیزه هایی که به من دادی برات پس میتونم. من یک فرشته هستم. با من مثل باقی آدم ها گب نزن. من تجلی حبوط هستم.
چه فرشته ای؟ تو از یک آدم معمولی هم معمولی تر هستی، میفهمی؟
باز گپ خود زدی، من بال دارم، بال.
اما ما که ندیدم پرواز کنی.
پروازم میکنم. ای که تو ندیدی دلیل نمیشه نتانم پرواز کنم. بال بر پرواز است. دیگه در این دور و زمانه دیدن یک آدم بالدار چانس میخواید.
خیلی چرا پرواز نمیکنی؟
خب چرا باید پرواز کنم؟ چرا؟
گوش کو، من اگر رقم خودت بال داشتم پرواز میکردم، میرفتم. رقم پرنده ها کش میکدم به کدام جای بهتر، خوش آب و هوا تر. میفهمی یک دپاره؟
من دلیل خودم دارم.
دلیل خودت داره؟ چرا یک بار برای من پرواز نمیکنی؟
پرواز هم میکنم. حالا بگو چقدر پیسه داری؟ به من میتی یعنی؟
پیسه ندارم، ولی خود یک چیزی آوردیم که بخوری. در موتر است.
اوه، پس موتر هم داری؟ میگم پیسه دار نفر هستی.
بازم که گپ خود را زدی.
میگم یاسین جان، این چتی ها چی هست که نوشته کردی؟
چی شده؟
ملاقات با فرشتگان، فرشته ای که سیگرت در میته، فرشته در زمین همراه ما زندگی میکنه. این چی هست؟ با کدام سندی چیزا رو نوشته کردی تو؟
گوش کن میلاد جان، شاید تصورات ما از ملائکه اشتباه بوده.
لا حول ولا یاسین جان، ما قصه نوشته نمی کنیم. یک کار تاریخی است، مستند است، واقعی است. ما که نمیدانیم فرشته ها چه قسمی با پیامبر ارتباط داشتن. چطور چیزا رو نوشته کردی؟ از کجا رو خدا آوردی؟
خب راستش من فکر میکنم اینمی قسمی بوده که من نوشته کردیم.
از کجا میدانی؟
حدس میزنم.
حدس میزنم. با حدس و گمان خو نمیشه یک کار مستند نوشته کرد. این کار مستند است.
مستند باشه چه پروا میکنه که کم تخیل وارد مستند شوه.
لا حول ولا قوه. باز گپ خودم میدنم. نمیشه یاسین جان، نمیشه، مخصوصا در مورد فرشته ها و زندگی پیامبرا که هیچ نمیشه. لطفا چیزایی رو که نوشته کردی اصلاح کن. احمد هم با خواندن نوشتهات جدکه خود فکر نمیکرد تو رو نوشته کرده باشی.
راست میگی؟
بله.
خودش کجاست؟
مسافرت است. لطفا از خیرت هر زودتر اصلاحش کن نوشته ده.
دوستان عزیز، ادامه این داستان رو در برنامه بعد شنونده باشید.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده
بنام خدای رحمان و بینیاز. سلام بر امام مهر و رحمت حضرت شمس و شموس علیه السلام که دل من بسته و محبت بی پایان اوست. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. روزهایتان پر از محبت پروردگار و سلام بر شنوندگان خوب برنامه ترنم باران. امروز هم در زیارتی دیگر با ما همراه و هم قدم باشید. آیات متعددی در قرآن کریم از این حقیقت پرده بر می دارند که وقتی انسان در شرایط بحرانی و موقعیت‌های بسیار سخت قرار می گیرد و خود را در چند قدمی مرگ می یابد، امیدش را از همه علتهای مادی قطع می کند و شناخت خفته در عمق جانش نسبت به پروردگار بیدار می شود و خداوند را از سر اخلاص می خواند. بنابراین انسان برای درک خداوند احتیاج به علتهای پیچیده ندارد و از درون خیش می تواند روزنه‌ای به شناخت خداوند پیدا کند.